بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. أذكرم که با بياناتي که در این مباحث گذشته رسید معلوم شد برای خروج از تکالیف الهی و تحصیل مؤمن من احتمال العقاب لازم است معرفت احکام و عمل به احکام با آن به یکی از طرق ثلاثه شد، یا اجتهاد و یا تقلید و یا احتیاط. سخن ما تا کنون در اجتهاد به مناسبت گذشت، مباحث دیگری بعداً خواهد آمد، اما بحث امروز ما در تقلید. دومین طریق برای خروج از احتمال عقاب تقلید از اهل خبره و تقلید از مجتهدی است که جامع الشرایط تقلید باشه. در بحث تقلید فضلای عزیز چند جهت بحث میکنیم. جهت اول این است که ما هو به معنی تقلید. بزرگان ما در تفسیر تقلید وجوهی ذکر کرده اند، یکیش اینه که گفته اند اخذ الرسالت للعمل به، همین که آدم رساله مجتهدی را بگیره برای عمل کردن، این تقلیده. بعضی تفسیر کردن که التزام به قول الغیر، ملتزم بشه به این که به قول مجتهد عمل کنه. این التزام که یک امر نفسانی است، این خودش تقلیده. آقای آخوند در کفایه فرموده اخذ قول الغیر و رأیه للعمل به فی الفرعیات او الالتزام به فی الاعتقادیات تعبدن بلا مطالبت دلیل علا رأیه. فرموده معنای تقلید اینی که انسان قول دیگری را بگیره، یعنی اخذ کردن یا از خود مجتهد یا از رساله مجتهد قول مجتهد را و رأی او را بگیره برای اینکه عمل کنه. عمل متأخر از تقلید. اصل تقلید گرفتن قول غیر برای عمل کردن به او در فرعیات، یعنی در عملها، یا اخذ به قول غیر در اعتقادیات. او مرحوم صدوق کتابی نوشته در اعتقادیات، ما اخذ به قول او کنیم برای اینکه معتقد بشیم به اون چه که ایشون به عنوان عقاید شیعه در کتاب نوشتند. بعضی هم گفتن اصلا نه، تقلید خود عمل به قول غیره، نه التزام به قول غیر و نه اخذ الرساله من الغير و نه اخذ رأی الغیر للعمل بهی که کفایه فرموده. گفته نه، تقلید عبارت است از عمل کردن به قول غیر در اعتقادیات، در فرعیات، یا عقد القلب به قول غیر در اعتقادیات، که طبعا آقای آخون اشکال میکنه که اگر عمل معنای تقلید باشه، پس اولین عملی که مکلف انجام میده این خالی از تقلیده، چون گفتید معنای تقلید نفس العمله، پس باید عمل به آخر برسه تا بگیم این عمل تقلیده، در صورتی که خیر، تقلید باید قبل العمل باشه. این اختلافاتی که در تفسیر تقلید آمده البته اختلافات لفظی نیست، مثل اختلافاتی که گاهی منطقیین یا غیر منطقیین برای الفاظ ذکر می کنن، این چنین نیست، بلکه واقع امر این اختلاف، اختلاف مفهومی است. لذا شما در رساله های عملیه ملاحظه می فرمایید که تقلید را بعضی حتی به اخذ رساله کافی می دانند، بعضی می گویند خیر باید عمل بکنه به قول غیر تا تقلید حاصل شده باشه، بعض از بزرگان می گویند لااقل باید تعلم کرده باشه قول مجتهد را برای عمل، گرچه هنوز عمل نکرده باشه. بعضی هم حتی می فرمایند که اگر فراموش کرد رأی اول را، باز تقلید حاصل نمیشه، دو مرتبه باید تعلم کند برای عمل. این تفاسیر تفسیر معنوی است و در حقیقت اختلاف در مفهوم تقلیده، بلکه بر همین اساس اختلاف در تفسیر تقلید گاهی آثاری مترتب شده، مثل این که گفتن جواز بقاء بر تقلید میت فرع مفهوم تقلیده، اگر معنای تقلید اخذ رساله باشه، حالا اگر کسی یک روز قبل از وفات مجتهد رساله مجتهد را برای عمل گرفته، پس تقلید حاصل شده گرچه هنوز تورق نکرده باشه. بله، و یا عرض کنم قول کسی که گفته عمل، میگه نه، فقط اون مسائلی که به قول مجتهد میت عمل کرده میتوانه به همون مسائل باقی باشه، و باز اون که گفته است که خیر عمل با تعلم و یاد بودن، مثل که بعض از معاصرین ما همینو میگفتن که باید یادش هم باشه، یاد در مسئله عدول از حی به حی دیگر گفتن تمنای تقلید خیلی فرق میکنه. اگر گفتیم که مثلا عدول از مجتهدی به مجتهد دیگر جائز نیست، میگیم اون کسی که اخذ رساله کرده برای عمل به قول کسی که تقلید را اخذ رساله میدانه، دیگه حق نداره بر رساله دیگری را بگیرد و از فردا او را عمل کنه. ولی اگر گفتیم معنای تقلید عمل به قول مجتهده، میگه خوب پس گرفتن رساله که تقلید نیست و من هنوز عمل به قول مجتهد دیگر نکردن، پس عدول جائزه. ده ها این گونه آثار را بر تفسیر تقلید مترتب کردن. بنابراین پس اولین بحث که شناخت معنای تقلید است خیلی مهم، یعنی خوب دخیله. مرحوم استاد هم هلی و هم مرحوم استاد خویی ایشون میگویند خیر، تقلید عمل به قول مجتهد با استناد عمل به رأی مجتهد. همین که حالا اگر یه مجتهدی یه فتوای داده، ما هم بدون استناد طبق او عمل کرده باشیم، این تقلید نیست. مثلا اگر مجتهدی در سیر چهار فرسخ قائل به وجوب قصره و ما رفتیم تا شاندید و فردا برگشتیم و نماز را در آنجا شکست خوندیم، اگر به استناد قول مجتهد بود و بر اساس قول فلان مفتی بود، این تقلیده. اما اگر قصر خوندیم ولی نه بر اساس استناد به قول غیر، این تقلید نیست. بنابراین استاد هلی و خویی این دو بزرگوار میگویند نه اخذ رساله تقلید است و نه التزام به قول غیر تقلیده و نه عمل بدون استناد به قول غیر تقلیده، بلکه همانا تقلید عبارت است از عمل، نه استناد و التزام، نه التزام و اخذ، عمل اون هم مستندن الى قول المفتی. چرا؟ این دو بزرگوار هر دو تقریبا به یک نحوه استدلال کرده اند با آن این است که میگویند کلمه تقلید تفعیل از باب قلده هست. قلده به معنای انداختن چیزی به گردن غیره. وقتی که میگیم یکی از اصل موجبات احرام تقلیده، اون اینه که نعل کفشش را به گردن گوسفند یا به گردن ابلی که میخواد ذبح کنه بیندازه. یا در رسول گرامی در روایت داره قلد رسول الله علیون الخلافه، مت حدیث اینه قلدها علیان رسول الله. قلده اضافه شده بدون مفعول، یکی خود قلاده و دیگری من یقلد علیه القلاده. امیر المؤمنین مفعول دوم قلده است، علیها یعنی قلده ها ها مفعول اول که راجع به خلافت قلده ها رسول الله علیان، یعنی قلد الخلافت علیان فاعل قلده هم رسول الله. بنابراین فرمودن تقلید تفعیل باب قلده است و قلده ممشتق از کنه که متعدی الی مفعولین و معنای او آویختن شیئی به گردن غیره. بر همین اساس هم گفتن تقلید در باب احرام انداختن نعل کفشی یا علامتی به گردن حیوان برای معرفی کردن اینکه این حیوان هدیه. در واقع قلاده هم که قلاده نام داره، برای اینکه به گردن کسی آویخته میشه. پس تقلید یعنی آویختن شیئی به گردن غیر. به مقلد که مقلد میگیم، برای اینکه عملش را به گردن مجتهد میآویزه. میگه من کار ندارم، تو به من گفتی، من به گردن تو. همین که میگه خیلی زیاد در عوام ما هم همینطوره، میگه آقا به گردن شما، میگه آقا این به گردن من، برو این کار انجام بده. یعنی چه؟ یعنی میخواد تحمل مسئولیت را به گردن مجتهد انداختن، این نامش تقلیده. مقلد براستی مسئولیت عمل خودش را به گردن مجتهد میندازه. بر این اساس میگیم تقلیده، یعنی مقلد مسئولیت و وزر عمل را قلاده مجتهد میکنه. ولذا در روایات ما هم وارد شده من افتا به غیر علم فعلیه وزر من عمل بها. چون مجتهد در حقیقت تحمل مسئولیت عمل مقلد میکنه و مقلد است که وزر عمل را به گردن مجتهد میاندازه. یا در روایت داره که وقتی سوال میکنه آه من رفتم تقلیم اظافر کردم، یعنی ناخنها را قبل از وقت احرام گرفتم به فتوای فلان کس، فرمود که زمان این عمل تو به گردن مفتیه. چرا؟ چون مسئول معنای تقلید یعنی مسئولیت تقلیم اظافر را و ناخنها را به گردن غیر انداختن، که امام می‌فرماید حتی کفاره این عمل به گردن مفتی است که این فتوا را به تو داده. این روایات در باب هفتم که من اشاره هم کردن، در باب هفتم، باب چهارم از ابواب صفات قاضی، از ابواب صفات قاضی در کتاب شریف قضاء وسائل هست که بالاخره من افتا به این مضمون، من افتا به غیر علم فعلیه وزر من عمل بها. در روایت دیگری که صحیح هم هست عبدالرحمن ابن حجاج نقل میکنه در باب هفتم از ابواب آداب القاضی حدیث دومه، میفرماید که امام علیه السلام در مجلس ربیعة الرأی نشسته بود. ربیعة الرأی کسی است که داستانش هم خیلی داستان جالبیه. پدر این عنوان یکی از کنم سربازان اسلام خارج شده بود، آمده بود در منطقه خراسان و اون زمان، و ربیعة الرأی بچه بود تازه از مادر در دوران که غیبت پدر به دنیا آمده بود، و بعد این پدر رفت. اون زمان شاید 30 سال 40 سال طول کشید بعد از او برگشت که بیاد در مدینه به منزل خودش. وارد شد دید که یک جان گردن کلفتی تو خانشه. گفت تو چکار میکنی اینجا؟ اونم از در وارد شد و گفت که تو چکار هستی که آمدی اینجا؟ مادر من سر برهنه، تو چه حقی داشتی بیایی؟ درگیر شدن، در نزدیک شد بزن شروع بشه. یه مرتبه زن دقت فراوانی کردید، یه این شوهر خودشی که حالا 30-40 ساله قائبه. گفت بابا به هم دعوا نکنید، این همون پسری است که در شکم من بود و طرفتی به سفر حال به دنیا آمده، حالا برای خودش مجتهدی شده، در مسجد میشینه، تو دیزیادی شاگردان دورش جمع هستن، برای خوشحال بشه که میگم پدر بعدم آمد و دید که بعد این ربیعة الرأی نشسته در مسجد و جمع زیادی شاگردانی داره و بالاخره فتوا هم میده. به هر صورت عبدالرحمن میگه امام صادق علیه السلام در مجلس ربیعة الرأی نشسته بود و عربی وارد شد، سوال کرد از یکی از احکام الهی. رو بعد شروع کرد به ربیعه، گفت افی اونق که جوابی که تو میدی این در گردن توست. جواب نداد ربیعه. بار دوم، بار سوم امام علیه السلام فرمود فی اونقه سوا اون قال نعم ام لم یقول، فرمود همین که به تو فتوا داده این در گردن ربیعة الرأی هست، حالا چه بگه نعم چه نگه نعم. بالاخره خاصیت تقلید یعنی بار مسئولیت به گردن مفتی انداختن. پس بنابراین اصل تقلید التزام نیست، عملی است که شخص مقلد انجام میده به استناد فتوای غیر. این مناسب ترین معنا برای تقلید به حسب لغت همینه که بگیم عملی را به استناد فتوای مجتهد انجام دادن، این معنی تقلیده. اما این اشکالی که آیه آخون کرده فرمودی که اگر بلا باشه که معنای تقلید عمل باشه، پس اولین عمل خالی از تقلیده، این هم جوابش واضحه که خب ممکنه این استناد به قول غیر همزمان با عمل باشه، یا مثلا التزام به قول غیر همزمان با عمل باشه، که بگی شما ای آخون اشکال میکنی که پس اگر معنای تقلید عمل باشه لازمش اینه که اولین عمل خالی از تقلید باشه. میگیم خیر، همون اولین عمل را مقارنن با عمل استناد به غیر دادن یا التزام به قول غیر دادن، این می شود عمل ملتزم به قول غیر یا مستند الی قول الغیر. پس از همون اولین عمل تقلید هم شروع میشه. این اشکال وارد نیست. اما وقت چون کمه اثر این اختلافات را گفتیم چیه؟ در چه گفت بعض رسید که اختلاف در معنی تقلید اختلاف مفهومیه، اما برخی از بزرگان گفتند ثمره عملی هم داره که ثمرش را به عرضتون رسوندن، که خب برخی از بزرگان که تفسیر تقلید را حتی به اخذ رساله دانستن، حالا اگر کسی رساله گرفت و مجتهدش مرد میتونه فردا باقی باشه میگه من رساله گرفتم پس باقی بر تقلید همون هستن. این آثار را استاد خویی نفی میکنه، میگه نه، از گرچه مفهوم تقلید مختلف فیه، اما این آثار آثاری نیست که بر تفسیرهای تقلید مترتب بشه. چرا؟ برای اینکه ایشون میفرمه که کلمه تقلید بما هو در هیچ حدیثی وارد نشده که این را عنوانی در احکام و موضوعی برای احکام قرار داده باشه تا بعد ما بگیم تفسیر موضوع در ترتب احکام متفاوته. بله، فقط تنها ایشون ادعا میکرد که تنها فقط در همون حدیث امام عسکری کلمه تقلید وارد شده، اما من کان من الفقها حافظا لدینه سائنا لدینه حافظا لنفسه مطیعا لامر مولا مخالفا على هوا فللعوام ان یقلدو، تنها در این حدیث کلمه تقلید آمده. خب ایشون میفرمود روی این که این در تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام بار شده، پس ثبوت این تفسیر از حضرت عسکری مورد مناقش و اشکاله، لذا نمیشود این حدیث را هم به عنوان یک متن معتبر میزان کار قرار داد. پس بنابراین خود لفظ تقلید به ما هو موضوعی نیست که دارای اثر باشه. این بحث جواز بقا و عدم جواز بقا این مستند به اصل دیگری است، و آن اصل بقاء حجیت قول مفتیه. آنانی که یاد خواهد آمد این بحث که آیا بقاء بر تقلید جائز یا نه، آنانی که گفتند جائزه گاه استناد به اطلاقات فللعوام و اطلاقات آیه نفت یا فسألو اهل الذکر یا به استصحاب بقاء حجیت قول مفتی تمسک کرده اند، و آنهایی هم که مناقشه کرده اند در این ادله مناقشه کرده اند، نه اینکه این اثر بقاء بر جواز تقلید میت یا عدول من مجتهد الى مجتهد آخر، اینها از آثار مفهوم تقلید باشه. خیلی در مفهوم تقلید گرچه اختلافه، ولی این آثار اختلاف در مفهوم تقلید نیست. سرانجام پس به اینجا رسیدیم، یک، تقلید به حسب لغت مشتق از قلد فلانون فلان است که به معنی انداختن مسئولیت عمل به گردن غیر کنون که مشتق از قلاده است و قلاده نیست که به گردن غیر آویخته میشه و چون مقلد مسئولیت عمل را به گردن غیر میاندازه پس مناسب با مفهوم لغوی تقلید همون عمل کردن به قول غیر استنادن الی قول الغیر. دو، اختلافات در معنی تقلید، اختلافات ماهی معنوی است نه لفظی و از قبیل شرح الاسم نیست. سه، اثر عملی و فقهی در این قول مترتب چندون نمیشه، زیرا اون آثاری که ذکر شده اون آثار تمسک به حجیت ادله حجیت است، نه اینکه آثار مفهوم تقلید باشه. آره، رجوع خب برای که شما این را یه عنوانی قرار دهید در مقابل اشتها. خب همین حالا همین اوغلا چطور معنا میکنن؟ ملتزم تنها بشه ولی عمل نکنه تقلیده. هم به این مراجعه میکنه فرامش خود ما. حالا اگر رفتی پیش یک طبیبی و بعد اون وقت نسخشی گرفت تو انداخت اون طرف، بازم تقلیده؟ نه، رجوع کرد نه. به اون وقتی میگم به قول مشتی، به قول طبیب این تقلید از طبیبی کرد که به قولش هم عمل کنه، ولی اگر رفت رساله رو گرفت، چین نسخه رو گرفت و گذشت تلفی، این تقلید نیست. بنابراین میشه مسئله به اون برگرده. والحمدلله.